سلام تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آرزوی دیدار. زندگی بانوی ایثارگر ام البنین منصور خانی. به قلم عاطفه طالب پور. گوینده سعیده فرزی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
برای اولین بار به بیمارستان بوجنورد می رفتم. از جانب فرماندار وقت شهرستان آقای زمانی جلسه معارفه ترتیب داده بودند که به علت نداشتن فضا در آشپزخانه بیمارستان برگزار می شد. این جو و حساسیت به خاطر کمبود نیروی تحصیل کرده خانوم خصوصا با تخصص پزشکی. شهر کوچیکی مثل بوجنورد خانوم درس خونده کم داشت. تنها همسران اشخاصی چون فرماندار، رئیس بیمارستان، دادستان شهر و مانند اونها تحصیلات آکادمیک داشتند. حضور یک خانم تحصیل کرده انقدر براشون اهمیت داشت که همه همراه با همسرانشون در جلسه معارفه حاضر شدند. اما حضور من با حجاب کامل موجب تعجب حاضران شده بود. من بی توجه به نگاه های پرمعنا رفتم و روی صندلی نشستم. خاطره خوابی که خالم دیده بود در ذهنم تداعی شد. من همیشه به حجابم اهمیت می دادم. بیمارستان که می رفتم حتما چادر سر می کردم. اما اینطور مقید نبودم که حتما چادرم رو محکم بگیرم. خداوند به من لطف کرد و ظرفیت عطا نمود تا مسیر زندگیم به سمت و سوی صحیح تغییر پیدا بکنه. در همین افکار بودم که با صدای تشویق اطرافیان یه بار از ظاهران به آشپزخانه بیمارستان مفخم پرت شدم. اونها با کف زدن ورود آقای رضایی رو خوش آمد می گفتن. او پشت میز کوچیکی در گوشه سالن رفت و شروع به صحبت کرد. بعد از کمی تعارف به مسئولان اسمم رو خوند و منم برخواستم. با دیدن پوشش من بهت زده شده و گفت این چه سر و وضعیه که شما داری؟ من شرمنده شدم که بخوام شما رو به عنوان یک خانم تحصیل کرده معرفی بکنم. چرا صورتتو اینطوری گرفتی؟ با این حرف همه ی نگاه ها به سوی من برگشت. ایستادم و با اعتماد کامل جواب دادم جناب دکتر، مرام من همینه. من کسی نیستم که چادر از سر بردارم. نه حرفا و نگاه‌های تحقیرآمیز آقای رضایی و نه هیچ دیگه نمیتونست منو از هدفم که جلب رضایت حق تعالی بود منصرف کنه. اون روز شاید نگاه حاضران در جلسه برای تحقیر من بود، اما در پیشگاه حق تعالی رو سفید بودم و همین برای من کفایت میکرد. گذشت و من در بخش مادر و کودک بیمارستان مفخم مشغول فعالیت شدم. لباس فرم بیمارستان ها روپوش سفید و کلاه مخصوص یا یک روسری کوچیک بود که جور خاصی روی سر می بستن. من تنها کسی بودم که در محیط کار مانتو شلوار سفید و روسری خیلی بلند می پوشیدم. همکاری داشتم که از سپاه بهداشت به اونجا اومده بود. سپاه بهداشتی ها همه کلاه استفاده می کردن. ولی اون با همون لباس نظامیش روسری می پوشید چون اعتقاد خوبی داشت. ماه رمضان خبردار شدیم از وزارتخونه برای بازرسی بیمارستان ها به بجنورد هم خواهند اومد. قبلا چند باری برای حجابم حتی از طرف وزارتخونه مؤاخذه شده بودم. روزی که نوبت بیمارستان ما شد دائم نگران بودم که به حجابم توهین نشه. بالاخره خانم ریاهی مسئول امور کل پرستاری و مامایی که از تهران برای بازرسی اومده بود رو به من کرد و با لحن بسیار بدی گفت این لچک چیه به سرت بستی؟ کلامش به قلبم نیشتر می زد. چرا اینه درک نمی کنن که زن مسلمان یعنی همین حجاب؟ پس با حالتی که متوجه ناراحتیم بشه گفتم خانوم این لچک نیست، روسریه. گفت هرچی که هست، لچک یا روسری، چطور سرت گذاشتی؟ کلاهت کجاست؟ گفتم ماه رمضونه، من روزه می گیرم و نماز می خونم، چطور می تونم با کلاه سر کار باشم؟ برای همین روسری گذاشتم. گفت فکر میکنم سال گذشته هم خود تو بودی که همین حرفو زدی. انگار چیزی در قلبم فرو ریخت. گفتم خب حتما سال گذشته هم ماه رمضان بوده که اومدین. برای حفظ حجابم ناچار میشدم دروغ بگم و بسیار این مسئله ناراحت هم میکرد، اما در چنین شرایطی راهی برام باقی نمونده بود. به نماز کاری نداشتن ولی به روزه خیلی حساس بودن. انگار تیری بود که به قلبشون میشست. آموزشگاه مامایی هم که بودم همینطور بود. اجازه نمیدادن روزه بگیریم. خانم دفتری مدیر آموزشگاه در ماه رمضان بچه‌ها رو مجبور به روزه خاری میکرد. میگفت نباید روزه بگیرید. اونجا هم محیط شبانه روزی بود. صبحانه و نهار و شام از آشپزخونه میومد و ما باید میرفتیم همونجا در غذاخوری میخوردیم. چیزی به اسم سحر و افطار اونجا معنی نداشت. مجبور بودیم شاممونو برای سحر نگه داریم. بچه های اهل نماز و روزه هم داشتیم. راهروی باریک بود، 1 متر در 3 متر که به عنوان نمازخونه به ما داده بودن. ولی به طور کل نماز مخالف بودن. یکی از 2 سرپرستی که داشتیم و بخش مامایی تحت کنترل او بهایی بود. یکیشون در مدرسه فلورانس نایتینگل انگلستان و دیگری در آمریکا تحصیل کرده بود. به هر حال پیرو دین نبودن و اجازه نمیدادن روزه بگیریم. خدا گواهه یک روز در ماه رمضان چند نفر از بچه‌ها رو که قید و بند دینی نداشتن فرستاد دست و پای ما رو گرفتن. خودش هم آش آورد که توی دهانمون بریزه. اونقدر سرمو این طرف و اون طرف تکون دادم به حدی که صورتم ضرب دید، اما اون نتونست روزمو باطل کنه. دید اینطوری نمیتونه حریف ما بشه که روزه نگیریم. دستور داد شبا آب و برق ساختمون رو قطع بکنن تا ما امکان خوردن سحر و اقامه نماز رو نداشته باشیم. اما ما با این چیزا دست از اعتقاداتمون بر نمی داشتیم. در تاریکی شب بلند می شدیم و غذایی رو که از سر شب برای سحر کنار گذاشته بودیم همونطور سرد می خوردیم و نماز می خوندیم و روزمون رو می گرفتیم. افطار چیزی نداشتیم بخوریم و باید تا موقع شام منتظر می موندیم. اگه تا اون موقع خوراکی مثل بیسکویت یا چیزای دیگه داشتیم میخوردیم، وگرنه که هیچ. اما چون از طرف یونیسف روزی 3 لیتر شیر سهمیه هر نفر بود، شیر زیاد داشتیم و همون استفاده میکردیم. موسیقی با این سختی ها روزه می گرفتیم. حالا که سر کار بودم و نگرانی بابت محرومیت از تحصیلم نداشتم، یه روز خانمی اومد سراغم. قبلا چند بار اونو توی بیمارستان دیده بودم. با لهجه‌ای خاص محلیش، در حالی که چیزی رو از زیر چادر بیرون می آورد، گفت: من دیدم شما اهل خدا و پیغمبری و به حجابت پایبندی. این مقنعه رو برات دوختم تا راحت باشی. یه مقنعه بلند سرمه‌ای رنگ. برق خوشحالی تو چشمام دوید. تشکر کردم و نامش رو پرسیدم. فاطمه شرکا، قاری و معلم قرآن شهر به حساب می اومد. چند وقتی طول کشید، اما کم کم چیزی شبیه مقنعه جای روسری و کلاه پرستاری رو گرفت. بخش مادر کودک من اونجا کار میکردم زیر نظر همسر آقای رضایی بود. بخش زایشگاه تنها دو ماما داشت. یکی مامای شش کلاسهی بود که من متوجه شدم که بهاییه و فعالیتهایی انجام میده. برای همین دیگه اجازه کار در بیمارستان به اون ندادن. اون یکی هم اهل شمال بود و مرخصی طولانی مدت میخواست. پس در نبود اونها من به زایشگاه منتقل شدم. بیشتر مردم جز در موارد خاص هنوز برای زایمان به بیمارستان مراجعه نمی کردن. کسانی هم که شرایط استفاده از امکانات پزشکی رو داشتن تعداد زیادی نبودن. با این حال به تنهایی هم زایمان های زایشگاه بردوشم بود، هم باید زایمان های داخل شهر رو انجام می دادم. گاه پیش می اومد که یه روز از صبح تا عصر شش زایمان رو در بیمارستان و داخل شهر انجام می دادم. کار برام خیلی دشوار بود، چرا که خب باردار بودم. این شرایط سخت و غربت به حدی در من تأثیر گذاشته بود که خیلی وقتا در منزل دلگیر وطن می شدم. نه با کسی آشنایی و دوستی داشتم و نه زبانشون رو می دونستم که با اونا حرف بزنم. مردم بجنورد ترکی و کردی صحبت می کردن. منم با هیچ یک از این زبونها آشنایی نداشتم. دمدمای غروب جمعه هوا سرد و دلگیر بود. شب گذشته آسمون رخت سفید بر تن زمین می دوخت. تمام روزم خونه بودم. صدیقه سرش به کارهای خونه گرم شد و زیاد اهل همصحبتی نبود. سرخی غروب از پشت پرده خودنمایی میکرد. بلند شدم و تا کنار پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم تا شاید تماشای زیبای آسمون دلتنگیم رو کم کنه. ولی اشتباه میکردم. انگار تو آسمون دیوارهای خونه پدری از این سوتا بی نهایت کشیده میشد و منو به خودش میخوند. ناگاه بغضم شکست و دونه های عشق از حصار چشمام ریخت. هرچی پلک می زدم و چشم می گردوندم بلکه این عشق دست از سرم بردارن، فایده ای نداشت. چشمم به کلاغی روی دیوار افتاد. بی اختیار شروع کردم به بلند بلند حرف زدم با اون. گفتم: آهای کلاغ، تو هم ترکی حرف می زنی؟ کاش حرف زدم می دونستی و با من فارسی صحبت می کردی. آخه من در این شهر غریب بی همزبان دلم ترکید. لاغت تو با من حرف بزن. از شدت دلتنگی دست محمد رضای دو سالم رو گرفتم و از خونه زدم بیرون. از چهارراه دبیرستان همت که رد می شدی، بعد از خونه های سازمانی کنار بیمارستان تا چشم کار می کرد، برف بود. با چشم گریان، در حالی که دست پسرم رو گرفته بودم، رو به این زمین ها می رفتم. خاطراتم در کنار پدر و مادر مثل نمایش فیلم از پیش چشمام می گذشت و جز اون سالها دیگه هیچ نمی دیدم. یاد روزایی افتادم که من و خواهر کوچیکم ام سلمه توی خونه پدر بزرگ با پدرمون زندگی میکردیم و اجازه نداشتیم مادرمو ببینیم. 3 سالم بود که یک روز دعوای بدی بین مادر و عمه و مادر بزرگم پیش اومد. اون موقع نمیفهمیدم چرا. بزرگتر که شدم فهمیدم همه این اختلافهای بیهوده به خاطر عقاید و باورهای قدیمی و اختلاف سلیقه بوده. اما همین مسئله باعث شد خانواده پدرم اونو مجبور به متارکه کنن. بعد از جدایی مادرم به خونه پدرش رفت. پدرم اجازه نمیداد حتی لحظه ای مادرمو ببینیم. اون موقع هیچ حق و حقوقی برای زن قائل نمی‌شدن، وگرنه من و خواهرم تا 7 سالگی باید پیش مادرم می‌موندیم. از ترس پدرم جرأت نمی‌کردیم حرفی از مادر بزنیم. با اینکه خیلی کوچک بودم می‌دونستم پدر صبح تا ظهر سر کاره و بر نمی‌گرده. اول کمی در خونه دور حوضه سمنتی چرخ می‌زدیم. حوضه گردی بود که پله‌ام داشت برای اینکه بتونن داخلش برن. زود حوصله‌مون سر می‌رفت و به بهانه بازی همراه ام سلمه از خونه پدربزرگ بیرون رفته مدتی با بچه‌ها لب نهر مشغول گل بازی و جست و خیز می‌شدیم. بعد دست خواهرمو می‌گرفتم و خودمونو به مادر می‌رسوندیم. اونقدر دلتنگش می‌شدم که چند دقیقه از ترس اینکه دیگه اونو نبینم توی آغوشش حتی تکون نمی‌خوردم. ما دختر بودیم و وابستگی و نیاز بیشتری به محبت مادرانه داشتیم. مادر با زحمت ما رو از خودش جدا میکرد. کمی برامون خوراکی مثل آب نبات توش، انجیر خشک و اینا میآورد. در این فاصله دیگه آب بزرگی رو روی اجاق گذاشته بود، گرم میشد و اون ما رو حموم میکرد. پدرم خیلی حساس بود. اگه بو میبرد مادرمون رو میبینیم، تنبیه سختی در انتظارمون بود. یکی از همون روزا که یواشکی پیش مادر رفته بودیم، حسابی سرگرم بازی شدیم و آتیش میسوزوندیم. ناخودآگاه دلم لرزید. انگار پدرم رو دیدم که غضبناک پشت در ایستاده و ما رو صدا میزنه. چون اسپن از جا پریده دست ام سلمه رو گرفتم و دوون دوون به سوی خونه رفتیم که سر پیچ انتهای کوچه یک آن دیدم پدرم مقابلمون ایستاده. اونم از دیدن ما متعجب شده بود. بعد از لحظه سکوت ناگهان فریاد زد: کجا بودین؟ من شاخ گل سرخی رو که تو دست داشتم جلو بردم و گفتم: آقا جان بفرمایین. به پدرم آقا جان میگفتم. بعد پدرم همیشه میگفت بعد از این کار تو من خجالت کشیدم دعواتون کنم، و همین خاطر دستتون رو گرفتم و به سوی خونه راه افتادیم. اصلا متوجه نبودم چقدر از خونه دور شدم. ناگهان به خودم اومدم. ممکن بود در این سرمای زمستون و میون این همه برف گرفتار حمله گرگ‌های گرسنه بشم. پس با عجله به سوی خونه برگشتم. نمیدونستم تو راهیم پسره یا دختر، اما چیزی تا دنیا اومدنش باقی نمونده بود. هر روز صبح با سختی محمد رضا رو به صدیقه میسپردم و راهی بیمارستان میشدم. کارم تا ظهر بود، اما گاهی بیشترم طول میکشید. بعد از اون عصر و شب در منظر آنکال بودم. همون روزهای اول که بیمارستان میرفتم، خانم رضایی و باقی همکارا متوجه شده بودن که باردارم. خانم رئیس بخش قول داده بود خودش زایمانم رو انجام بده. چند باری برای مراقبت پیشش رفته بودم تا تحت نظر خودش باشم. اطمینان کامل داد که حتما خواهد اومد.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق. با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چشام یه بهترینی، اولین آخرینی، ای همه جلده عاشق، تو که هم صدا ترینی، تو که هم صدا ترینی. به چشام یه بهترینی، اولین آخرینی، ای همه جلده عاشق، تو که هم صدا ترینی، تو که هم صدا ترینی. شکل خواب قصه من تو، مثل رویا میمونی، اگه باشی یا نباشی باز به آشنا میمونی، باز به آشنا میمونی. از تو چشمای غریبه میخونم حرفای تازه، از تو چشمای غریبه میخونم حرفای تازه، تو تولد یه عشقی که وجودت همه رازه، که وجودت همه رازه. از بودن با تو خستگی هم چاره میشه.